ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. ردای زمستانی بر تن پاییز در آخرین روزهای آذر. ارتفاع برف در برخی مناطق کشور از نیم متر هم گذشت. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها. یارانه نقدی خانواده‌های 4 نفره با درآمد بیش از 48 میلیون تومان در ماه قطع می‌شود. درخواست وزارت بهداشت از هموطنان برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. آنفولانزا تا کنون جان 115 هموطن را گرفته است. و انتشار جزئیات جدیدی از هماهنگی آمریکا با اسرائیل برای حمله به ایران. یک روزنامه آمریکایی: ترامپ همزمان با مذاکرات هسته‌ای همکاری‌های اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی برای این حمله را پیش می‌برد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. سامانه بارشی که از اواسط هفته وارد کشور شده همچنان فعال است. آنطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، بیشتر مناطق کشور هم امروز شاهد بارش برف و باران خواهند بود، اما بارش‌ها دیشب و دیروز در استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی جنوبی، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، اصفهان و استان‌های واقع در دامنه‌های مرکزی زاگرس شدیدتر از سایر مناطق بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ارتفاع برف در برخی مناطق به بیش از نیم متر هم رسید. اما برای اطلاع بیشتر از اوضاع جوی کشور، همینک گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. خدا قوت میگم سر شما. همین روزا شلوغ. ابتدا برامون بگید که این سامانه بارشی امروز در کجای کشور فعال هست و بیشترین بارش‌ها برای کدوم استان‌ها هست؟ آیا هشداری هم صادر کردید یا نه؟
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم رمی و همینطور همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
متشکرم.
خدمت رو عرض کنم که الان که من نگاه میکنم از ایستگاه زنجان گزارش بارش سنگین برف رو داریم.
بله.
همینطور در فرودگاه پیام، در استان البرز، آبنی، رینه، در مازندران، شهرمیرزاد و کیاسر و رو آوش در قزوین، همینطور قرقاباد، در مرکزی، تفرش و سلفچکان. اینا همه جاهایی هستن که الان در حال حاضر عراق و همینطور برای فریدونشهر و دیگه میتونم بگم نطنز در اصفهان، نانین در اصفهان، اینا جاهایی هستن که الان در حال حاضر گزارش بارش برف داشتن. اما اگه بخوایم به طور کلی بگیم، امروز برای جنوب، بخشایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب و هم جنوب غرب و همینطور دامنه و ارتفاعات زاگرس رگبار و رعد و برق داریم. بارش ها تو مناطق کوهستانی و سرسیر به شکل برف، در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرق، دامنه و ارتفاعات انبرز هم بارش پراکنده باران و برف داریم. فردا جمعه بارش در این مناطق ادامه داره. در شرق و شمال شرق بارش برف داریم، ضمن اینکه خب دیگه برای روز شنبه در شمال شرق و برخی از مناطق شرق، جنوب و همینطور جنوب شرق، مرکز بارش ها ادامه داره. یک شنبه دیگه پراکنده میشه برای شمال شرق.
هشدارم صادر کردید خانم گودرزی؟
بله، هشدار نارنجی داریم. شدت بارش ها برای امروز در چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم میشه گفت بارش ها دیگه خیلی شدیدتر هستش. ضمن اینکه یه هشدارم واسه نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد رو داریم توی کشورمون، که دیگه از امروز تا دوشنبه هفته آتی میشه گفت در بیشتر مناطق کشورمون هوا سردتر میشه. کاهش محسوس دما رو داریم.
درسته.
میانگین 5 تا 10 درجه هوا سردتر میشه.
دیروز و دیشب بیشترین بارش ها مربوط به کجا بودن؟
ببینید بیشتر برای جنوب کشورمون بوده.
درست.
بله، در هرمزگان و در میتونم بگم کرمان و یه بخشی از فارس و اینها بیشتر.
یه اشاره کوتاهی هم به تهران داشته باشید ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. تهران هم امروز پرکنده بارش رو داره و اینکه شاخص هم الان من نگاه میکردم شاخص تهران 57 شده که خیلی شرایط خوبی رو در تهران داریم. فردا هم با افزایش باد دیگه فکر میکنم دو تا روز طلایی و دو تا روز پاک رو برای تهران فردا و پس فردا داشته باشه.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا نگهدارت.
بارش ها در آخرین روزهای پاییز حال و هوایی تازه به کشور و مردم داده.
میگفتن بارون میاد ولی فکر نمیکردم دیگه اینقدر بارون بیاد.
آب آبادانی بیشتر بیاد بهتر بونه و ما خوشحالمه از این نعمت خدایی.
تمام کشاورزا دامدارا همگی از این آمدن برف خوشحالن.
این هوا جون در راه رفته تبا گلشن واقعا عالیه.
اولین بار برف ما سر را دیدم و بی‌نظیره.
خیابان‌های آب گرفته و هوای با ترابت جنوبی‌ترین نقطه استان خراسان جنوبی.
اما بارش برف و باران موجب لغزندگی برخی جاده‌های کشور هم شده. بر اثر بارش برف تردد در گردنه‌های برفگیر فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است. برای اطلاع از آخرین وضع تردد در جاده‌های کشور گفتگو می‌کنم با سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا. جناب سرهنگ محبی، عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید که در 24 ساعت گذشته آیا محوری بوده در کشور که بر اثر بارش برف و باران بسته بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو. بله، از 72 ساعت گذشته خدا رو شکر ما شاهد بارش برف و باران رحمت الهی در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور هستیم. خب برای 4 استان کرمان، هرمزگان، بوشهر، اشتار سطح نارنج قرمز صادر شده. بقیه استانهای سراسر کشور هشدار سطح نارنجی، یعنی نشون میده که تمام کشور شاهد بارش برف و باران هست. از روز گذشته 8 محور شریانی و 16 محور غیر شریانی به دلیل بارش سنگین برف، باران، کولاک و ناایمن بودن مسدود شدن، علی‌رغم تلاش همکاران سازمان راهداری که در حال بازگشایی محورها هستن. امروز تعدادی از این محورها بازگشایی میشن. خب توصیه میکنیم به هموطنان عزیز تا پایان هفته، حتی احتمالاً تا یک شنبه آینده این بارش ها ادامه داشته باشه. عزیزان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. در صورت الزام بودن سفر تجهیزات زمستانی مخصوصا زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشند. قبل از سفر شرایط راه ها را میتونن از طریق سامانه 141 راهداری یا 120 راهور اطلاع حاصل پیدا کنند.
خیلی متشکرم سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، خدا نگهدارش. در پی بارش شدید برف در جاده‌های کوهستانی، نیروهای راهداری به همراه پلیس راه در حال بازگشایی مسیرهای برفگیرند. در استان فارس که یکی از استان‌های اصلی محل فعالیت سامانه بارشی است، راهداران از دوشنبه در محورهای برفگیر مستقر و مشغول فعالیتند.
تلاش بی‌وقفه راهداران برای بازگشایی محورهای برفگیر استان فارس. در پی بارش شدید برف در محورهای سپیدان به اقلید، سپیدان به یاسوج و برخی محورهای کوهستانی استان فارس، با تلاش راهداران همه مسیرها باز و تردد در آن جریان دارد.
دوشنبه بعد از ظهر تا الان داریم نمک پاشی و عملیات و افروبی انجام میدیم.
3 روز ما شبان روز اینجا توی جاده هستیم.
سخایی رئیس اداره راهداری شهرستان سپیدان:
پیست پولادکف ما برف شدید داریم که تا الان حدود 40 سانتی برف داشتیم.
70 راهدارخانه استان هم با تمام امکانات در خدمت مسافران هستند تا مسیری مسدود نشود.
صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، محور سپیدان به یاسوج.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، خانوارهای دهک‌های 8، 9 و 10 که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در دوره 6 ماهه به‌روزرسانی اطلاعات از سقف‌های تعیین شده فراتر باشد، غیر مشمول خوانده می‌شوند. این سقف برای خانوار یک نفره 300 میلیون ریال، دو نفره 360 میلیون ریال، سه نفره 420 میلیون ریال، چهار نفره 480 میلیون ریال و پنج نفره 540 میلیون ریال تعیین شده و برای خانوارهای بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش ضریب مشخصی به سقف ردیف پنجم اضافه می شود. معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت منابع کالابرگ الکترونیک سایر دهک‌های مشمول هم تأمین شده و از هفته آینده اعتبار کالابرگ حدود 32 میلیون نفر دیگر از هموطنان شارژ می شود. آقای یعقوب اندایش مبلغ کالابرگ دهک‌های 4 تا 7 را 350 هزار تومان اعلام کرد و افزود تا کنون از حدود 28 میلیون هموطن 3 دهک اول 22 میلیون نفر از اعتبار کالابرگ‌های خود استفاده کردند. به گزارش ایسنا، یعقوب اندایش ضمن اعلام این خبر افزود منابع لازم برای بهره‌مندی حدود 32 میلیون نفر از هموطنان در این مرحله تأمین شده و هر یک از مشمولان می توانند از اعتبار 350 هزار تومانی اختصاص یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. بیش از 51 هزار قطعه سکه در آخرین پیشفروش مرکز مبادله ایران فروخته شد. مرکز مبادله ایران اعلام کرد در هفتمین مرحله پیشفروش سکه در این مرکز 51575 قطعه انواع سکه به خریداران اختصاص یافت. بنابراین اعلام برندگان این مرحله می توانند سکه های خود را از تاریخ 5 فروردین 1405 از شعب بانک ملی ایران دریافت کنند. در این مرحله از پیش فروش 20094 قطعه ربع سکه بهار آزادی، 14253 قطعه نیم سکه بهار آزادی و 17228 قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شد. تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه تخصیص داده شده در این پیش فروش ضرب سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید هزینه سفر در تاکسی‌های اینترنتی افزایشی نداشته. به گفته ی آقای رضا الفت نسب، بر اساس توافقی که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و مسئولین دولتی انجام شده، مقرر شده ما به تفاوت افزایش قیمت بنزین به رانندگان تاکسی اینترنتی پرداخت شود.
شرکت‌ها متعهد شدند بابت موضوع افزایش هزینه سوخت هیچ تغییری در الگوریتمشون انجام ندن. اگر شهروندان شاهد افزایش ناگهانی در مسیرهای خاصی شدن، میتونن از طریق پلتفرم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی شکایت خودشون ثبت کنن. همکاران من هم بررسی خواهند کرد و نتیجه رو خدمتشون اطلاع خواهند داد.
در چند روز گذشته برخی از گزارش‌های مردمی حکایت از افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی دارد. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هموطنان خواست با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و شستشوی دست‌ها از گسترش آنفولانزا جلوگیری کنند. آقای علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، هم در گفتگو با همکارم حسینی بای از فوت 115 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزا خبر داد.
آخرین وضعیت ابتلا به آنفولانزا در کشور به چه صورته؟
بیشترین استانهای درگیر ما استان گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان هست.
بعضیشون مثلا مثل تهران بود بیشتر.
هنوزم تو همون به اصطلاح درصد هنوز باقی موندن، سه برابر حد هشدار ما هستن.
آنفولانزا داشته باشن چند نفر میتونن در واقع مبتلا بشن؟
معمولا یک به سه هست.
یه نفر سه نفر
سه نفر رو میتونه مبتلا بکنه. 30 تا 40% افرادی که به دلیل بیماری تنفسی مراجعه کردن، اینا آنفولانزا مثبت بودن و تو حوزه بستری هم یه چیز حدود 14 تا 17% حدود 110-15 تا فوتی داشتیم.
بیشتر چه سنی؟
بیشتر فوتی همون تو افراد مسن و داره بیماری زمینه ای بوده.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد آمریکا و اسرائیل برای حمله اخیر به ایران هماهنگ بودند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با مذاکرات هسته‌ای، همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی با رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران را نیز پیش می‌برد. واشنگتن پست افزود آمریکا کاملا از برنامه‌های اسرائیل برای حمله آگاه بود و مذاکراتی که در جریان بود صرفاً به منظور فریب بود و مقام‌های واشنگتن و تل آویو به عمد گزارش‌های درباره اختلاف میان آمریکا و اسرائیل را در رسانه‌ها تقویت کردند. ارتش آمریکا اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی نیروهای این کشور به یک شناور در شرق اقیانوس آرام 4 نفر کشته شدند. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا بدون ارائه هیچ سندی با تروریست خواندن سرنشینان این شناور مدعی شد. این شناور که هدف قرار گرفته شد متعلق به یک سازمان تروریستی در آب‌های بین‌المللی واقع در اقیانوس آرام بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ارتش این کشور در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیش از 10 شناور را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام هدف قرار داده و منهدم کرده که به کشته شدن بیش از 95 نفر منجر شده است. ونزوئلا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا شد. رئیس جمهور ونزوئلا هم در سخنانی تاکید کرد همه توطئه‌ها و فتنه انگیزی آمریکا علیه این کشور فقط موجب افزایش عزم و مقاومت مردم برای مبارزه و طلب استقلال خواهد شد. نیکولاس مادورو هشدار داد تشدید فشارها علیه ونزوئلا میتواند پیامدهای خطرناکی برای صلح منطقه‌ای به همراه داشته باشد. رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به تهدیدهای آمریکا افزود معاصره سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی تحمیلی بر ونزوئلا بخشی از دیپلماسی توحش است که با قواعد همزیستی بین‌المللی ناسازگار است. مادورو همچنین اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که نفت و منابع طبیعی ونزوئلا متعلق به واشنگتن است را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه روسیه گفت اروپا درباره حملات آمریکا در منطقه کارائیب سکوت کرده تا نظر مثبت ترامپ را در قبال پیشنهادهای طرح صلح اوکراین جلب کند. سرگئی لاوروف با بیان اینکه تقریبا همه کشورها بجز اروپایی‌ها این حملات را غیرقابل قبول می‌دانند افزود روسیه نگران حمله‌های نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های غیرنظامی در دریای کارائیب و عملیات زمینی احتمالی علیه ونزوئلا است. محبوبیت رئیس جمهور آمریکا از 47% در ابتدای سال میلادی به 39% کاهش یافته. بر اساس جدیدترین نظرسنجی که رویترز و ایپسوس به طور مشترک انجام دادند، فقط 33% از شرکت کنندگان عملکرد اقتصادی ترامپ را تایید کردند که پایین‌ترین سطح رضایت در سال جاری است. رضایت از عملکرد اقتصادی میان جمهوری خواهان نیز از 80% به 72% کاهش یافته. بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از عملکرد ترامپ که در اوایل ماه جاری 31% بوده به 27% کاهش یافته است. این نظرسنجی برخط با مشارکت بیش از 1000 نفر در سراسر آمریکا و با حاشیه خطای حدود 3% انجام شده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. جام حذفی فوتبال ایران امروز با یک دیدار به جا مونده از مرحله 1/16 پیگیری میشه و تیم‌های تراکتور و پرسپولیس برابر هم سفارایی خواهند کرد. این بازی از ساعت 16:15 با قضاوت بیژن حیدری در حضور 50,000 تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشه و تیم پیروز حریف شمس‌آذر در مرحله بعد خواهد شد. اوسمار ویرا و دراگان اسکوچیچ سرمربیان پرسپولیس و تراکتور.
بازی جام حذفی، بازی دوتا از تیمای مهم ایرانه که با هم یه بازی دارن، جزئیات خیلی کوچیک میتونن تعیین کننده باشن. فوتبال کلا برای هواداراست، برای تماشاگرهاست. امیدوارم که هواداری که میرن، تماشاگر میان داخل استادیوم بازی ببینن، یه فوتبال خیلی قشنگ، فوتبال زیبا از هم دو تا تیم ببینن و لذت ببرن. تو همه جا تماشاگر 50-50 میشدن، هر دو تا تیم با تماشاگر از بازی لذت میبردن. امیدوارم که بازی خوب ببینن، از ما لذت ببرن، ما بتونیم داخل زمین تمام وجودمون، تمام سعیمون رو بکنیم که بتونیم یه هدیه خوب بشه. تراکتور تیم خوبی هم توی لیگ ایران هم توی آسیا داره خوب کار میکنه و امیدوارم که طبق همون پلن خودمون نقشه کار خودمون بتونیم کار خوب و بازی خوب انجام بدیم.
ترجمه حضری واضحا ناجا اشتباه نخواهیم داشت به تیم خوب پرسپولیس قرار بازی بکنیم، حریف سرسخت و قابل احترامیه و نسبت به شرایط این بازی آگاهی داریم، ولی مطمئن باشین از جنوده مایه میذاریم برای برد این بازی. خیلی خوشحالم که بازی در استادیوم یادگار برگزار خواهد شد با حضور هوادار ما و حضور هوادار حتی از کیفیت این زمین برای ما مهمتره. بازیکنان اتحاد میخوام، رقابت سالم میخوام، انرژی و همافزایی میخوام و امیدوارم که با نتیجه مثبتی بتونیم بازی رو با آتشی که برای برد داریم با نتیجه مثبتی بازی رو تموم بکنیم.
چهره نفرات راه یافته به رقابت پایانی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی کشور مشخص شد. در روز نخست این رقابت‌ها در اهواز محمد حسین وند پناهی و محمد رضا توکلیان در 55 کیلوگرم، پویا ناصرپور و محمد اشیری در 60، رضا بهمنی و میثم درخانی در 63، امیر مهدی سعیدی نوا و علی اسکو در 77 و رسول گرمسیری و بهروز هدایت در 87 کیلوگرم گام به دیدار نهایی گذاشتند. مسابقات دور مقدماتی پنج وزن دوم تا فینال و دیدارهای نهایی پنج وزن اول امروز در سالن فنون ورزش اهواز برگزار میشه. آخرین بازی هفته 14 لیگ برتر فوتبال برنده نداشت و در بازی زوباهن شمس‌آذر توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. زوباهن با 14 و شمس‌آذر با 12 امتیاز رده های 11 و 15 جدول رو در اختیار دارند. سپاس از توجهتون.
اما این بخش خبری رو با یک گزارش از دستاورد جدید متخصصان کشورمون در حوزه چشم پزشکی به پایان میبریم. نخستین بار در جهان عمل پیوند قرنیه به روش فلیسیک در تهران انجام شد. این روش بدون بیهوشی و بخیه و با بیهوشی موضعی انجام میشود و بیمار نیازی به بیهوشی عمومی یا بخیه ندارد. به گفته متخصصان در این روش خطر پس زدن پیوند تقریبا صفر است.
متخصصان کشورمان برای نخستین بار در جهان موفق شدند روش نوین عمل پیوند قرنیه را برای بیمارانی که قوز قرنیه پیشرفته دارند در بیمارستان فارابی تهران انجام دهند. مرشداد محمدپور، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پیوند قرنیه به کمک لیزر فمتوسکند انجام شد بدون بخیه، بدون بیهوشی، فقط با یک قطره بی‌حسی و مریض از همون روز اول بعد از عمل دید خیلی خوبی داشت و روز به روز دیدش داره بهتر میشه و نیازی به پیگیری های جدی تر هم نداره. احتمال رد پیوند هم تقریبا در این نوع پیوند نزدیک به صفر هست. این روش پیوند اولا کمک میکنه که با حداقل دستکاری کار بیمار انجام بشه، بخیه نخوره، حداقل آسیب پاتو داشته باشه و یه نوع انقلابی در پیوند قرنیه برای بیماران قوز قرنیه است.
تا کنون 7 بیمار با این روش جدید با موفقیت درمان شدند.
سمت چپ چشمم قوز قرنیه خیلی شدید داشت. هر دکتری رفتم گفتم باید پیوند قرنیه انجام بشه. اومدیم بیمارستان فارابی، یه عمل جدیدی بود، خیلی رضایت بخش بود. من همه جوره راضی ام، حتی نه بیهوشی داشت، نه بخیه، نه طول درمان خاصی. من الان 3 روز عمل کردم، کلی تو دیدم فرق احساس میکنم.
تا پیش از این بیماران مجبور به انجام پیوند قرنیه با روش‌های معمول بودند، روش‌هایی که نیاز به بافت کامل از فرد اهدا کننده مرگ مغزی، بیهوشی کامل، رفت و آمدهای متعدد به مراکز درمانی، بخیه های زیاد قرنیه، احتمال عفونت و رد پیوند داشت. مرشداد محمدپور، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
تا به حال روش قاطعی برای درمان موارد خیلی شدید اون به جز پیوند قرنیه دیده نشده بود. اخیراً یک سری رینگ های بافتی رو در دنیا ما شاهد اون بودیم که تحت عنوان عمل کرز بود. این رینگ ها هیچ کدوم کامل نبودن، 360 درجه نبودن، به خاطر محدودیت ها و شخصی سازی هم نشده بودن. ما اولین بار در دنیا رینگ کامل یا 360 درجه بافتی رو از بقایای بافت هایی که برای بیماران بانک چشم تهیه شده بوده آماده کردیم و در بیمارانمون از 6 ماه پیش انجام دادیم.
در حال حاضر قوز قرنیه شایع رایج‌ترین علت پیوند قرنیه در کشور است که معمولاً در سنین نوجوانی آغاز و موجب کاهش دید تدریجی بیماران می‌شود. حالا به کمک این درمان جدید سالانه هزاران بیمار می‌توانند با روشی کم عارضه و نقاهتی کوتاه درمان شوند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از همراهیتون. انگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم، خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن. شما همه چیکار داری؟
انرژی هسته‌ای روی بقیه انرژی‌ها هم تأثیر داره. الان توضیح میدم. یکی از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر انرژی باده که به وسیله توربین‌های بادی ازش برق تولید میشه. این انرژی پاک رو با فناوری‌های هسته‌ای میشه توسعه داد. این توربین‌ها به موادی نیاز دارن که هم سبک باشن هم محکم. با پرتودهی گاما یا پراش نوترونی مواد کامپوزیتی مثل فیبر کربن رو میشه برای این توربین‌ها قوی‌تر کرد. پرتودهی گاما میتونه پیوندهای مولکولی مواد رو تقویت کنه و پراش نوترونی به مهندسان نشون میده که ساختار مواد چطوری بهتر طراحی میشن. حالا این وسط یه مشکل وجود داره، اونم این که همیشه آفتاب و باد نیست. برای ذخیره سازی میتونیم از باتری های هسته ای استفاده کنیم که از واپاشی ایزوتوپ های رادیواکتیو برق تولید میکنن. این باتری ها برای تامین انرژی حسگرهای نیروگاه های خورشیدی یا بادی تو شرایط سخت هم خیلی عالی ان. حالا تصور کنید که ما از انرژی هسته ای دست بکشیم. اون وقت استفادهمون از سایر انرژی ها هم محدود میشه. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق